الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب در مبحث گام های سلوک بودیم یا منازل سلوک بودیم، عرض شد که گام یا منزل دوم گام آگاهی و تعبد است. درباره آگاهی و موضوعات آگاهی و نوع آگاهی مطالبی در جلسه قبل عرض شد، مطالبی هم درباره مراد ما از تعبد عرض شد. عرض کردیم که این تعبد باید تعبدی آگاهانه باشد. نکته ای که در این زمینه باقی میماند این استش که این تعبد مؤمنانه، این تعبد همراه با ایمان، یکی از مصادیقش این است که انسان باید ایمان داشته باشد که هر حکمی از احکام دین مبارک اسلام و هر قانونی از قوانین اسلام و قرآن یک اثری در جان و روح ما داره، یک دگرگونی در روح ما ایجاد میکنه و بدون ایمان و التزام کامل به قوانین اسلام نمیتوانیم سلوک الالله داشته باشیم. این یه اصله، یعنی باید باور کنیم، ایمان پیدا کنیم که اگر بخواهیم سلوک الالله داشته باشیم و تقرب به خداوند متعال پیدا بکنیم، راهی جز همین برنامه های قرآن و اسلام نیست. همین برنامه ها و همین قوانین در واقع ما را ذره ذره، قدم به قدم به اون غایت و هدف خلقتمون که حقیقت عبودیت و قرب به خداوند متعال میرسونه. این مطلبی است که در آیات متعددی بیان شده، از جمله آیه 10 سوره انبیا: لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. هر آین ما کتابی بر شما نازل کردیم که درون این کتاب از ذکر شما، فیه ذکرکم یعنی این کتاب آسمانی در بردارنده ذکر شماست، آیا تعقل نمی کنی؟ خب مراد از کتابن در اینجا قرآن است. پس این آیه می فرماید ما قرآن رو بر شما نازل کردیم، در قرآن ذکر شما وجود دارد. این ذکرکم رو دو جور معنا کردن مفسران. برخی از مفسران ذکر رو در اینجا به معنای مذکر معنا کردن، یعنی قرآن تذکر دهنده به شماست، مذکر شماست، معارفی را، قوانینی را برای شما یادآوری می‌کند. اما مفسرانی مثل فخر رازی و برخی دیگر از مفسران ذکر رو در اینجا به معنای شرافت و کرامت، بزرگی معنا کردن. در قرآن ذکر شما هست یعنی شرافت شما، کرامت شما، قرب شما در این قرآن هستش، یعنی با قرآن به اون شرافت و کرامت و عظمت شایسته‌ای که خداوند متعال برای شما مقدر کرده و مقرر کرده خواهید رسید. پس این آیه شریفه می‌فرماید که اگر می‌خواهید به کمال برسید، به رشد برسید، به شرافت الهی برسید، باید از این قرآن تبعیت بکنید، از آموزه‌های قرآن پیروی بکنید. آیه دیگر آیه 48 سوره مائده است: لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. یعنی ما برای هر گروه از انسان‌ها، ما برای هر امتی یک شریعتی مقرر کردیم، یک راه و منهاجی مقرر کردیم. یعنی برنامه‌های سلوکی، برنامه‌های عملی که برای یک امت مقدر کردیم و تشریع کردیم و ابلاغ کردیم متناسب با استعدادهای اون امت، شرایط زمانی و مکانی اون امت بود. برای امت بعد با توجه به تغییرات در استعداد و عقل و شرایطشون اون شریعت گذشته تغییر پیدا کرده. یعنی بخشی از اون شریعت قبلی حذف شده، بخشی اضافه شده و به صورت یک شریعت جدید برای امت بعدی مقرر شده تا به امت اسلام میرسد. برای امت اسلام هم یک شریعت خاص خودشون رو ما مقرر کردیم. یعنی اون چه که ما برای شما مقدر کردیم شما را به خدا میرساند، نه شرایع گذشته، نه شرایع من درآوردی، نه قوانین و برنامه هایی که خود انسان‌ها یا مکاتب بشری، مکاتب اخلاقی و عرفانی و اجتماعی می‌سازند و به خورد بشر می‌دهند. بعد خداوند متعال در ادامه‌ای می‌فرماید چرا ما برای هر انسان، برای همه انسان‌ها یک شریعت واحدی جعل نکردیم، یک شریعت واحدی وضع نکردیم و تشریع نکردیم؟ مثلا مجموعه ای از قوانین اخلاقی و عملی و عبادی و اجتماعی و حقوقی و جزایی و غیره، مجموعه از این قوانین رو ما یک جا تشریع کردیم؟ برای همه امت ها همین یک برنامه واحد بود و همون ازشون میخواستیم. قرآن میفرماید که ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه ما میخواستیم میتونستیم این کار رو بکنیم، تونستیم شریعت واحدی داشته باشیم از آغاز خلقت تا روز قیامت، از همه بخوایم به همین برنامه واحد و شریعت واحد عمل کنن. اما اگه این کار میکردیم چه میشد؟ اگر این کار میکردیم امتها به کمالشون نمیرسیدن. ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم، ما متناسب با ما آتاکم، متناسب با اون استعدادهایی که به شما دادیم، متناسب اون قابلیت ها و شرایط و شرایط مختلف برای شما شریعت رو بردیم. چون شریعتی که متناسب با استعدادهای شما باشه اون استعدادها رو به فعلیت میرساند و شما رو به رشد میرساند. اما اگر اون شریعت و برنامه فراتر از استعداد شما باشد یا پایینتر از استعداد شما باشد، شما نمیتوانید به کمال و رشد و قرب الهی برسید. پس اگر ما میگوییم فقط قرآن، فقط شریعت اسلام، فقط قوانین قرآن و اسلام، برای همین است که متناسب است با اون چه که خداوند متعال به انسانهای آخر الزمان داده است، به انسانهای پیامبر نهایی و پایانی جهان داده است. بعد در ادامه پر فاستبقوا الخیرات، پس به سور خیرات سبقت بگیرید. مراد از خیرات همون شریعته، همون قوانینه. پس این قوانین اخلاقی و عملی رو که خیر است برای شما، خیرات است برای شما، به سوی اونها سبقت بگیرید. یعنی اگر به سوی این برنامه های عملی قرآن سبقت بگیرید، در واقع به سوی خیرات سبقت گرفتید. پس یک چنین باوری لازمه و باز چنین ایمانی لازمه، چنین تعبدی لازم است که اگر خداوند متعال راه و مسیر سازنده تر و مؤثرتری برای انسان موجود می بود، برای ما پیروان قرآن موجود می بود، همون رو برای ما مقدر می کرد، همون رو در قرآن نازل می کرد. اگر قرآن کریم یه برنامه خاصی رو در قرآن ارائه کرده به ما و از ما خواسته که به او تعبد داشته باشیم و التزام کامل داشته باشیم، معناش این هستش که این بهترین راه هست، این آسانترین راه هست، این مقربترین راه هست، این کوتاهترین راه هست، این مناسبترین راه برای شما هست. چون اگر واقعاً یک راه دیگری، یک مسیر دیگری، یک برنامه ها و قوانین دیگری می توانست ما رو به خداوند متعال نزدیکتر کند و رشد و کمال ما رو بهتر و بیشتر تأمین کند، آسانتر باشد یا کوتاه‌تر باشد، خدا باید همونو مقدر میکرد و همونو باید در قرآن تشریع میکرد. اگر چنین راه میانبری و مؤثرتری وجود داشته باشد و خداوند متعال او رو در قرآن تشریع نکرده باشد یا از طریق سنت بیان نکرده باشد، العیاذ بالله، یا به دلیل جهل خداست یا به دلیل ضعف خداست یا به دلیل بخل خداست، که هیچ کدوم از اینها درباره خداوند متعال متصور نیست. پس راه دین، راه قرآن، راه اسلام در رشد دادن به انسان، در رسیدن ما به کمال و قرب و در واقع غایت خلقت، بهترین راه است. به تعبیر مولوی، روحهایی که از قفسها رسته اند، انبیای رهبر شایسته اند. این روحهایی که از قفس ماده و از قفس تعلقات و از قفس بدیها و خصتها و سقوطها رها شدن، این روحها همون انبیاء الهی هستند که رهبران شایسته انسانها هستند. از برون آوازشان آیت زدین که ره رستن تو را این است. این همه پیامبران که در قله قرب خدا و کمال و رشد و انسانیت بودن، همشون فریادشون این استش که اگر میخواهید مانند ما از این قفس دنیا و از این قفس حجابها نجات پیدا کنید و رستن پیدا بکنید، راهی جز دین ندارید، راهی جز در واقع برنامه های پیامبران ندارید، که ره رستن تو را این است. این ما بدین رستیم زین تنگین قفس. همه فریاد پیامبران و پیام پیامبران از آن عالم این است که ما به وسیله دین، به وسیله وحی از این قفس تنگ رها شدیم. ما بدین رستیم زین تنگین قفس، جز که این ره نیست چاره این قفس، به خاطر اینکه هیچ چاره‌ای برای نجات یافتن از این قفس بدن و قفس تاریکی ها و حجاب ها، هیچ راه و چاره‌ای وجود ندارد جز راه و چاره‌ای که دین پیش روی ما گذاشته است. بنابراین آنچه که از این آیات و سنت حضرات معصومین به دست می آید، این معلوم شد کاملا مغایر است با اون حرفی که صوفیه میزنن که آقا با رسیدن به حقیقت یا با رسیدن به کمال یا با رسیدن به قرب خداوند متعال دیگه نیازی به شریعت نیست، یا اگر ما از طریق دیگری بتوانیم به رهایی روح برسیم، به کمال روح برسیم و به قرب خدا برسیم، همون راه رو باید بریم، نه دین. یعنی اینا دچار این توهم شدن، دچار این گمان شدن که می شود راه های بهتر از راهی که دین ارائه کرده است پیدا کرد. ملاحظه فرمودید که این آیات به شدت این توهم جاهلانه و باطل رو رد می کنند، یا این تصور عامیانه‌ای که در میان عده‌ای در واقع رواج دارد که اصل دین و غایت دین اصلاح دل است، اصلاح اخلاق است، پاک کردن دل است، تزکیه دل و اخلاق است. خب ما اگر دلمون و اخلاقمون رو پاک بکنیم، ذهنمون رو پاک بکنیم، دیگه نیازی به دین نداریم، نیاز به برنامه های قرآن نداریم. پس می شود از راه دیگری آدم دلش رو صاف بکنه، دلش رو پاک بکنه و اخلاقش رو پاک بکنه، بدون اینکه نیاز به نماز و روزه و ذکر و مراقبه و امثال اینها باشیم. دل مهمه، ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. خدا گفته من درونتون منو میخوام، چیکار دارم به عملتون؟ و ما هم درونمون رو پاک میکنیم، صاف میکنیم، بدون اینکه نیاز به این تکالیف عملی و دشوار اسلام باشیم. اینها از این نکته غافلند که اولا بیرون انسان، یعنی ظواهر انسان، یعنی اعمال و کردار و سخنان انسان، نماینده و نمایاننده درون انسان است و ثانیاً ما هیچ راهی برای اصلاح درونمون نداریم، هیچ راهی برای اصلاح ذهنمون نداریم، اصلاح قلبمون نداریم مگر از طریق بیرون. یعنی ما از بیرون درونمون را اصلاح بکنیم، یعنی از عمل، از اعمال جوارحی با اعمال بیرونی و جوارحی راهی پیدا کنیم به درونمون، راهی پیدا کنیم به قلبمون، راهی پیدا کنیم به ذهنمون و با این اعمال و کردار در واقع نفوذ پیدا کنیم در دل و جان و ذهنمون، از این طریق اینها رو پیراسته بکنیم از بدیها و تاریکیها و آراسته کنیم به نورها و فضائل و اینها. ما راه مستقیم به درون خودمون نداریم. اگر کسی فکر کنه با تمرکز و نمیدونم با نفی خواطر و با تفکر صرف و خالی و با یه سری از این برنامه هایی که در این عرفان های نوظهور مطرح می کنن، اگر گمان بکنه کسی می تواند به معرفت نفس، به کمال نفس و به قرب خدا برسد، سخت در اشتباه است. چرا؟ از برخی از طرق دیگر غیر قرآنی و غیر اهل بیتی می تواند انسان به یک سری از قوتهای روح و خارق العاده های روح دسترسی پیدا کند، مثل قدرتهای نفسانی و روحی که مرتازان پیدا می کنند. از گذشته خبر می دن، از آینده خبر می دن، وضعهای سنگینی رو بلند می کنن، بیماری رو شفا می دن، سالمی رو بیمار می کنن از طریق سحر و کهانت و قدرتهای خارق العاده. بله، از غیر مسیر شریعت می شود قدرت‌های خارق العاده روح را آزاد کرد، اما از غیر شریعت نمی توان به خدا رسید، نمی توان به کمال نهایی رسید، نمی توان به سعادت اخروی رسید. بله، اگر کسی به کمال اخروی برسد، به سعادت الهی و قرب خداوند متعال برسد، یکی از لوازمش این استش که ممکنه خوارق عاداتی پیدا کند، کرامتهایی پیدا کند اینها. اما از اون طرف دیگه این قاعده درست نیست. اینجور نیستش که هر کسی تونست یک سری در واقع قدرتهای روحی پیدا بکند لزوماً قرب به خدا پیدا کرده و به کمال الهی رسیده است. نکته دیگری که در اینجا لازم است در مقام التزام و تعبد به اسلام و قوانین عملی اسلام که عرض کردیم واجبات است، مستحبات است، مکروهات است و محرمات، خب قطعا می دانید که تقدم دارد واجبات بر مستحبات و تقدم دارد ترک محرمات بر ترک مکروهات. اما در این حالی که ما این تقدم رو رعایت می کنیم، باید بدانیم که صرف انجام واجبات و ترک محرمات برای سلوک الله کافی نیست. یک مقداری از مستحبات هم باید انسان انجام بده، یه مقداری از در واقع مکروهات رو هم انسان باید ترک بکنه، یعنی غفلت تام نسبت به مستحبات و مکروهات نداشته باشه. و نکته دیگر این استش که در واقع در میان اعمالی که براش وجود داره، فرض کنید در این ساعت دو تا کار میتونه انجام بده، هر دوش الهیه، هر دوش خداییه، هر دوش مثلا فرض کنید که قرآن بهش سفارش کرده است، عمل صالح است. خب در اینجا این اصل سلوکی و قاعده سلوکی میگوید که اونی که دشوارتره رو انتخاب بکن، اونی که سخت‌تره رو انتخاب بکن. در میان دو عمل صالح، اون عمل صالحی که سخت‌تره، اون عمل صالحی که نفست نسبت به او بیشتر کراهت داره، اون رو انجام بده. اون آیه شریفه فرقت فنسب که خطاب به پیامبر بزرگوار اسلام هست در سوره انشراح همینو میخواد بگه: ای پیامبر، از هر عبادتی، از هر وظیفه‌ای، از هر تکلیفی که فراغت پیدا کردی و آسوده شدی و او رو انجام دادی، فن سب، دوباره خودتو به یک تعب بینداز، خودتو به یک سختی بینداز. نگفت عبادت انجام بده، نگفت عمل صالح انجام بده، گفت سختی. خواست بگی که دنبال اعمال سخت باش، دنبال عبادت های سخت باش، دنبال اعمال صالح سخت باش. فنسب خودت رو به سختی بینداز یکی از مصادیق میشه عبادت، ولی عبادت سخت. یکی از مصادیقش میشود اعمال صالحه، ولی اعمال صالحه سخت. اما اگر میگو فعضا فرقته فعبود یا فعمل، دیگه این نکته رو درش نمیرسون، این که باید سختی باشه. پس هرچی که انسان بتواند، البته با رعایت مدارا، با رعایت در واقع حال خودش، کارهای سختری رو برگزیند در میان صالحات، در واقع او سلوک او را و رشد او را سریعتر می کند. به همین خاطر در روایات هم داریم که افضل الاعمال احمزها، با فضیلت ترین اعمال تلخ ترین اونهاست، دشوارترین اونهاست، سخت ترین اونهاست. به نظر میرسه این روایت افضل الاعمال احمزها هم داستان است، هم معناست با همین آیه شریفه و اضافه رقت فنسب، چون در اونجا می خود به سختی بنداز، یعنی عبادت سخت رو ترجیح بده بر عبادت آسان، عمل صالح سخت رو ترجیح بده بر آسان. خب اون روایت هم می فهمد افضل الاعمال احمزها. اما گام سوم در سیر و سلوک، گام خلوص نیت است، اخلاص است. از دشوارترین گام هاست، سختترین گام هاست، در این حال مؤثرترین و ضروری ترین گام ها هستش. هرچی که ما اخلاص رو در خودمون بیشتر بکنیم، در واقع اعمالمون کارآمدتر می شود، مؤثرتر می شود و به تهذیب نفس و معرفت نفس و معرفت الله نزدیکتر می شویم. ما دو نوع خلوص داریم، دو نوع اخلاص داریم. یک خلوص جان است، خلوص دل است و جان است، که این از گام‌های سلوک نیست، از منازل سلوک نیست، بلکه این از مقامات سلوک است. خلوص جان، همون آیه شریف الا من اتى الله و قلب سلیم، اون قلب پاک، قلب سلیم، سلیم و خالص از هر عیب و هر بیماری. یا انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، ما ذاتشون رو خالص کردیم، جانشون رو، دلشون رو با یاد قیامت خالص کردیم. این نوع خلوص که خلوص دل است، خلوص جان است، این از مقامات در واقع عرفان عملی است و سیر و سلوک است. اما یه نوع دیگر خلوص و اخلاص داریم که اون خلوص و اخلاص در عمل است، در اعمالی که انجام میدهیم. خب روشن است موقعی که ما میگیم خلوص و اخلاص در عمل، مقصود اخلاص در اعمال صالح دیگه، اخلاص در عبادت است، اخلاص در بندگی است، و الا اخلاص در گناه و در مخالفت و در عصیان که معنا نداره. و این خلوص در عمل خودش از منازل سلوک، از الزامات و از گام‌های سلوک هستش که ما این نوع از اخلاص و خلوص رو انشالله می‌خواهیم عرائضی دربارش داشته باشیم. خب اولین قدم یا اولین مرحله در این خلوص عملی، برای کسی که میخواد سلوک الالله داشته باشه، برای کسی که میخواد تهذیب نفس داشته باشه، این هستش که همین عزمی که میخواد بکنه، همین نیتی که میخواد بکنه، همین خالص باشه. خیلی مهمه. من اگر خواستم مثلا تحت تربیت یک ولی خدا قرار بگیرم، که البته الان هممون دستمون کوتاهه از چنین انسان‌هایی، مثلا اگر برای کسی فراهم شد، باید خالص کنه نیتشو که من میخوام تحت ولایت قرار بگیرم، سیر و سلوک بکنم، تهذیب نفس کنم برای خدا، نه برای اینکه مثلا خودی نشون بدم یا یه کراماتی پیدا کنم یا یه حال خوشی پیدا کنم و امثال اینها. خود سیر و سلوک باید خالص باشه، برای مقامات نباشه. خب بعدا آدم میبینه، خود ما این حالات رو تجربه کردیم، گاهی وقتا انسان یا عارفی رو میبینه یا حالات عارفی رو میشنوه یا کتابی میخواند در احوالات عرفا از کرامت ها و غیر و اینا، گیزه سلوکی پیدا میکنه که به اصطلاح بخواد سلوک پیدا کنه. اما غافل از این که این نباید نیتش این باشه. نیتش این باشه خدای من میخوام بیام به سوی تو برای تو. البته این یک فرایندی داره، یه سیری داره. ما نمیتونیم از همون ابتدای سلوک به اصطلاح به یک خلوص عملی در خوری برسیم. ذره ذره این خلوص باید در ما ایجاد بشه. خب بعدم اعمالی که انجام میدیم، اعمال صالحمون، عبادت هامون، چه اعمال صالح و عبادت های فردی، چه اعمال صالح و عبادت های اجتماعی، باید خلوص رو در نظر داشته باشیم، اخلاص رو در نظر داشته باشیم، خصوصا در به اصطلاح اعمال اجتماعی، در اون جایی که این عمل صالح ما رو یا این به اصطلاح صفت نیکوی ما رو مردم میفهمند و میبینند، اونجا خب خطر وسوسه، خطر ریا، خطر سمعه و اینها بیشتر است. اولین نکته اساسی درباره اخلاص در عمل این جایگاه این خلوص و موقعیت و نقشی که این خلوص در سیر و سلوک داره. قرآن کریم می‌فرماید که ما عمل خالص می‌پذیریم، دینداری خالص می‌پذیریم، دینداری غیر خالص نمی‌پذیریم. الا لله الدین الخالص فاعبد الله مخلصا له الدین. نمی‌خوای دینداری کنی، اگه می‌خوای سیر و سلوک داشته باشی، اگه می‌خوای عبادت و عمل صالح داشته باشی، خالص شما می‌خوام. تو روایت داریم که اگر انسان عملی رو، عبادتی رو برای خدا و غیر خدا انجام بده، خداوند متعال می‌فرماید که من همه سهم خودم رو از این عمل تو بخشیدم به اون شریک که تو برای من قرار دادی. میگن اون عملش رو، میفرماد این عمل این بندم رو پرت کنید سمت خودش که من نمیخوام، من سهم خودم رو بخشیدم به اون کسی که شریک برای من قرار داد. امیرالمومنین علیه السلام در روایتی میفرماید که صلاح العمل به قدر صلاح النیه، مصلحت، صلاح، روشنایی، تأثیر بخشی، کارآمدی هر عملی بستگی داره به میزان اون خلوص نیتی که داره. هر چقدر نیت ما خالص تر باشه، اون عمل مؤثرتر است، مقربتر است. اون بیان مرحوم امام رو شنیدید درباره ماجرای خیبر، که در واقع اون به اصطلاح جنگ خندق، خیبر نه جنگ خندق، که امیرالمومنین علیه السلام با یک ضربه امر رو به درک واصل کرد، امر ابن عبدود رو، به پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن که ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت سقلین. یه شمشیر زدن امیرالمومنین از عبادت ثقلین افضل است. ثقلین یعنی جن و انس. خب در میان انسان‌ها شما پیامبران رو دارید، اوصیای پیامبران رو دارید، مؤمنان خالص رو دارید، ربانیون رو دارید، حواریون رو دارید، همه اینا جزء انس هستند دیگه. پیامبر اکرم و این ضربه امیرالمومنین از همه عبادت هایی که این انسان ها مؤمنین و صالحین و پیامبران و اینها کردن افضل. و مرحوم امام میفرماد چرا؟ به خاطر اینکه امر رو کشت. فرماد نه، اگه امر رو فرض کن یکی دیگر از صحابه میکشت، هیچ وقت پیامبر اکرم این روایت رو و این بیان رو نداشت. این به خاطر کشتن نیست، به خاطر اون نیت پاک است، اون خلوص است، اون نورانیت در نیت امیرالمومنین است. که داستان رو شنیدید که موقعی که امر بر زمین افتاد از روی اسب، امیرالمومنین بر روی سینه‌اش نشست که در واقع او رو به درک واصل کنه، یا آب دهنی فرستاد برای در صورت پرد کرد در صورت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت پاشدن یه قدمی زدند و اینها، بعد امر رو به درک واصل کردن. موقعی که از حضرت پرسیدن فرمود ترسیدم که شمشیر من در واقع بوی بغض گرفته باشه، از روی خشم و بغضی که در اثر این کار زشت امر در من ایجاد شده، مثلا شاید ترسیدم از اون جهت باشه، حرکتی کردم، قدمی زدم که خشمم از بین بره. این ضربت فقط برای خدا باشه، نه برای خالی کردن عقده و خشم و غضب و اینها. در روایت دیگری امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند که بالاخلاص تتفاضل و مراتب المؤمنین، مراتب ایمان‌ها و مراتب مؤمنین با اخلاصشون مشخص می‌شوند، نه با کثرت اعمالشون، نه با نوع اعمالشون. ممکنه یه نفر در میدان جنگ باشه، در خط مقدم باشه به جنگ، یه نفر 50 کیلومتر عقب‌تر باشه، مثلا لباس اون رزمنده رو بشوره، لباس اون رزمنده رو بدوزه، قضا بر اون رزمنده درست بکنه. اگه این اخلاصش بیشتر باشه، مقام این و منزلت این فرد بیشتر از اونیست که در میدان جنگ در خط مقدم داره می جنگه. خب بعد از این که این آگاه و نقش اخلاص روشن شد، مسئله بعدی این مراتب خلوص در عمل هست. اولین مرتبه این است که ما اعمالمون از ریا پاک باشه، به این معنا که هیچ عملی رو برای اینکه مردم ببینن، مردم تعریف کنن یا در واقع مورد اقبال مردم و محبوبیت قرار بگیریم، انسان انجام نده، همون ریا مصطلح. مرحله بعد این است که بعد از اینکه ما شروع عملمون و انجام عملمون بدون ریا بود و برای خدا بود، در مرحله دوم دچار سمعه نشویم، یعنی کار خوبمون رو به گوش مردم نرسونیم. گاهی وقت انسان ریا نمی کنه، یعنی واقعا عملی رو که شروع میکنه به انجام دادن و انجام میده برای خداست، اما بعدها به خاطر دلایلی، مشکلاتی یا الزاماتی که فکر میکنه، توهم میکنه هر چیزی، در واقع انسان میل پیدا میکنه، رغبت پیدا میکنه که اون عملی که در گذشته انجام داده یه جوری به گوش بعضیا برسونه، یه جوری دیگران رو آگاه کنه و مطلع بکنه که بله مثلا من قبلا فلان کارو کردم، فلان عبادت رو داشتم، فلان خیر رو داشتم، فلان احسان رو داشتم. اینش میگن سمعه. مرحله بعد این استش که انسان موقعی که مطلع، این البته ترتبش رو من خیلی در اینجا رعایت نکردم، ولی خب اینها همه هست. مرتبه بعد این استش که انسان عملی که انجام میده به خاطر اغراض مادی نباشه، یعنی عبادت نکنه خدا رو برای اینکه رزقش بیشتر بشه، سیر و سلوک پیدا نکنه برای اینکه مثلا محبوبیتش بیشتر شه یا رزقش بیشتر بشه، امثال این. عبادت رو داره برای خدا انجام میده، عبادتش رو به گوش مردم نمیرسونه، عبادتش رو به رؤیت مردم نمیرسونه، مردم رو آگاه نمیکنه از عبادتش، اما عبادتش رو برای این انجام میده، مثلا یه شغل خوب پیدا کنه، خونه دار بشه، نمیدونم وضع مالیش خوب باشه، رزق بیشتری پیدا بکنه. اینها را میفرمایند که در واقع با اون خلوص کامل منافات داره. مطلب بعد این استش که انسان موقعی که یک عملی رو انجام میده، اون عمل رو هم برای خدا انجام بده، واقعا برای خدا انجام بده، قصدم ندارد که این عملش رو بعداً به گوش مردم برسونه، اما به طور اتفاقی یک نفر از عمل صالح او آگاه میشه، از خیر او آگاه میشه، این فرد یه خوشحالی در قلبش پیدا میشه، شاد میشه از این که بالاخره از این عمل من یا از این ویژگی من فلانی یا باخبر شد یا فلان عده و افراد آگاه شدن. این شادی و مسرتی که از آگاه شدن مردم نسبت به خوبی هاش پیدا میکنه، این باز منافات داره با اون خلوص کامل. در خلوص کامل اینا نیستش، یعنی اگر انسان یه کاری رو پنهانی انجام داد بعدن به طور اتفاقی دیگران باخبر شدن، شاد نمیشه، مسرت پیدا نمیکنه تا دیگران فهمیدن. مرتبه بعد این هستش که انسان عملی که انجام میده برای نیل به بهشت و ترس از جهنم هم نباشن، که اینا دیگه از مراحل دشوار خلوص هست و ماها باید خیلی زحمت بکشیم تا به این مراتب از خلوص برسیم. برای جهنم نباشد، ترس از جهنم نباشد، برای رفتن به بهشت نباشد، برای رسیدن به توانمندی های روحی مثل کرامت ها و مقامات معنوی نباشد. یعنی سیر و سلوک برای رسیدن به مقامات معنوی هم نباشد. البته عرض میکنم اینا دشواره، در آغاز اینجور نیست. از سید علی آقای قاضی پرسیدم که اونجوری که نقل میکنن خداوند متعال میخواد ما در سیر و سلوک و در بندگی خلوص کامل داشته باشیم، اما چرا این میل شدید در ما ایجاد شده نسبت به رسیدن به مقامات معنوی و این؟ سید علی آقا فرمودن اینو خدا ایجاد میکنه. خدا در ابتدا این به اصطلاح قصد و نیت رسیدن به مقامات معنوی رو در دل سالک جلوه میده تا انگیزه حرکت پیدا بکنه. و بعد که حرکت پیدا کرد و قوی شده اینا، دیگه از این هم پاکش میکنه، نیتش از این مسئله هم پاک میشه. چون اگر در دل انسان این به اصطلاح آرزوهای معنوی و آرزوهای مقامات معنوی نشه، اصلا انسان حرکت نمیکنه. به بیان دیگر با یک مرتبه به اصطلاح از خلوص پایین تر، خداوند فراهم میکند مرتبه برتر خلوص رو اینا. ولی خب انسان نباید در اینها بمونه دیگه، و الا همونطوری که فرمودن شروع در واقع سلوک و بندگی همیشه با رسیدن به نیتهای به اصطلاح مقامات معنوی هست، و این در آغاز و در اواسط راه ایرادی ندارد، اما در نهایت راه از این هم اولیای خدا پاک میشه. مسئله بعدی زمینهای خلوص در عمل است. علل خلوص در عمل، چه کارهایی باید بکنیم، چه مراقبت هایی باید داشته باشیم، چه تلاش هایی باید داشته باشیم تا به اصطلاح به این خلوص در عمل برسیم، چه زمینه هایی لازم. اولین مطلبی که نقش بسیار مؤثری داره در ایجاد خلوص و رها شدن از ریا و سمعه و اینها، باور به برخی از صفات خداوند، باور به اون حیات اخروی هستش در کنار اون صفات خداوند متعال. اول آیه و روایتی بخونم بعد این رو توضیح بدم. در سوره غافر آیه 65 میفهم هو الحی، فقط خدا حی است، فقط خدا زنده است، بقیه زنده نیستن، بقیه مردن. لا اله الا هو، هیچ الهی هم جز خدا نیست. فدعوه مخلصین له الدین، پس خدا را بخوانید در حالی که اخلاص در دین دارید، اخلاص در عمل دارید. ملاحظه فرمایید که در این آیه کلمه فا متفرع شده است بر هو الحی لا اله الا هو. خالصانه بندگی کنید، خالصانه خدا رو بخوانید. چرا؟ چون هو الحی. یعنی در واقع به لحاظ قواعد تفسیری ما بعد کل حرف فا معلول ما قبل حرف فا هست. چون خدا حی است و چون الهی جز خدا نیست، پس باید خلوص در عمل داشته باشی. یعنی خلوص در عمل معلول باور کردن به این که خدا حی است فقط و غیر خدا موجود حی نیست. خب ما برای کی ریا میکنیم؟ شده کسی برای دیوار خونش ریا بکنه، برای در خونش ریا بکنه، برای ماشینش ریا بکنه، یعنی عمل صالحشو به اصطلاح سمع و نظر ماشینش برسونه، به دیوار خونش بگه ببین من این کار خوبو کردم، به ماشینش بگه ببین من کار خوب. چرا؟ چون اونا حی نیستن، مردن، چیزی نمیفهمن، شعور ندارن. شده انسان به یه درختی بره عمل صالحشو به درخت نشون بده؟ نه. به کی نشون میدیم؟ به انسان ها نشون میدیم. چرا؟ چون انسان ها میبینن، چون انسان ها زندن، حیان. اونا هستن که عمل صالح منو میبینن و عمل صالح منو میفهمن و به زعم من توانایی دارن یه خیری به من برسونن، توانایی دارن یه نقشی در زندگی من داشته باشن، نقش مثبتی داشته باشن. چون چنین توهم و باور غلطی دارن، قرآن رو این تمرکز کرده، یه هوال حی، فقط خدا میبینه، فقط خدا زنده. چون دیدن و شنیدن و آگاه شدن، اینا همه معلول و ثمره حیاته. موجود حی میبینه، موجود حی میشنوه، موجود حی اثر گذار. هوال حی، اینجا حیات رو منحصر کرد در خدا، حصره در اینجا. خدا حی است، فقط خدا میبینه، فقط کار رو به خدا نشون بده، فقط خدا آگاه میشه، از کار تو فقط خدا نشون بده. خدا اله یگان است، لا اله الا هو. اله در اصطلاح قرآن در معنای رب و ربوبیت هم به کار میره. لا اله الا هو یعنی لا رب و الا، رب شما فقط خداست، مدبر شما خداست، مؤثر در زندگی شما خداست، نقش آفرین در زندگی شما فقط خداست. پس اولا فقط خدا میبینه، فقط خدا آگاه میشه، ثانیا فقط خدا نقش داره در زندگی شما و رب زندگی شما و تدبیر کننده و تأثیر گذار است. حالا که اینطور شد، فدعوه مخلصین الله. پس حالا که اینو باور کردی، حالا که اینو فهمیدی، پس برای خدا خالص شو، اعمالتو خالصانه برای خدا انجام بده. خب قرآن میخواد بگه آقا من اگر این عبادتم رو و عمل صالحم رو مثلا برای رفیقم به رفیقم نشون دادم یا رفیقم رو آگاه کردم یه جوری، یعنی اون نمیبینه؟ یعنی اون نه میبینه. قرآن میخواد بگه دیدنش اثر نداره، آگاهیش اثر نداره. چرا؟ چون ممکنه تو یه عمل صالحی رو، یه عبادتی رو به یه کسی از دوستان و یا هر کسی نشون بدی تا یه اثر مثبتی در دل او بذاری نسبت به خودت، تا دل او رو نسبت و نظر او رو نسبت به خودت جلب بکنی. همینجا خدا اثر عکس میذاره، همینجا اون اثری که تو میخوای نمیده. خدا یه کاری میکنه، او با دیدن این عمل تو، این اون اثری که تو میخوای تو دلش ایجاد نمیده. چون دلها دست خداست، دلها دست خداست، محبت و کراهت دلها هم دست خداست. من فکر میکنم اگه این مثلا این کارامو به اطلاع برسونم مثلا چه میشود، خدا اثر عکس میذاره، یه کاری میکنه که اون موقع که ببینه این چنین حس خوبی نسبت به من پیدا نکنه. پس آگاه میشه، ولی آگاهیش فایده نداره، بلکه ضرر داره. ثانیاً فرضاً خدا اینجا مانع نشد، خدا مانع نشد که او یه محبتی به من پیدا کنه، از قضا حکم کرد خداوند به این که اون شخص یه دید خوبی نسبت به من پیدا کنه، یه در واقع محبتی به من پیدا کنه. خب حالا میخواد چیکار کنه؟ اثر بذاره تو زندگی. خدا باید اجازه بده، خدا باید اذن بده، خدا باید موافقت بکنه. ولی او آگاه میشه، بهبه هم میکنه چرچه، ولی هیچ فایده به حال من نداره. اون ثمره و فایده عملی رو خدا نمیذاره در زندگی من ایجاد شه. از هو الحی لا اله الا هو فدعوه مخلصین له الدین، اینو میخواد. یا در آیه شریفه سوره کهف آیه 110، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. از هر کسی که یقین دارد به لقای پروردگارش، یعنی یقین دارد به قیامت. چون لقا الله در اصطلاح قرآن در دو معنا به کار رفته، یکی به همون معنای معرفت الله و لقا الله و اینها، لقا اسما و صفات الله. یکی از معانی لقا الله هم قیامت، یعنی روز قیامت بعد از مرگ، جهان آخرته. در اینجا لقا الله در معنای دوم میتونیم بگیم به کار رفته، هرچند در معنای اول هم ایرادی نداره. قرآن میگه اونا که یقین دارن که قیامتی هست، جهان آخرتی هست، فل یعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احد. پس باید عمل صالح انجام بدن. یک، عمل صالحشون هم عاری از شرک باشه، یعنی عاری از ریا باشه. خب باز اینجا ملازم فهمیم کلمه فا رو داریم، فل یعمل. این فا باز فای ترتب، فای نتیجه است. میخواد بگه ما قبل فا علت است برای ما بعد فا. خواهد اگر میخواید به خلوص برسی، به خلوص در عمل برسی، اعمالتون از شرک اخلاقی که ریا هست پیراسته بماند و پاک بماند، یقینتون رو به آخرت زیاد کنید. اگه یقینتون به آخرت زیاد شد، یاد آخرت زیاد در دلتون بود، این زیاد شدن یاد آخرت این دلتون رو در واقع آسمانی میکنه، اونوری میکنه، تعلقاتتون رو به دنیا کم میکنه. تعلقی به دنیا کم شد، ریا هم کم میشه، از بین میره. مثلا ریا ثمره تعلق به دنیا هسته. در روایت امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که غایت الیقین الاخلاص، یا در روایت دیگر میفرماید الاخلاص و ثمره الیقین، غایت و هدف از یقین اخلاص است، ثمره یقین اخلاص است. پس هر چقدر شما یقینتون بیشتر شد، اخلاصتون هم بیشتر میشه. یقین به چی؟ به برخی از صفات فعلی خداوند و روز قیامت. خب اون صفات فعلی خداوند چیه؟ یکیش همین حی بودن است، یکی این که خدا فقط رب من است، اله من است، مدبر من است، فقط رزاق من است. ببین علم به واجب الوجود بودن خیلی اخلاص نمیاره. یقین که خدا واجب الوجود از خدا چه است، یعنی برخی از صفات خداوند متعال اثر مستقیم در اخلاص آوری نداره. یقین به برخی از صفات خداست که اخلاص آوره، اون صفات فعلی خدا. اینکه یقین پیدا کنم که العزت لله جمیعا، اگر یقین پیدا کنم عزت، همه عزت در دست خداست و خدا به هر کسی بخواد عزت میده، تو عز و من تشا تو ذل و من تشا، اگر چنین باوری پیدا کردم دیگه ریا نمی‌کنم. اگه بخوام عزت اجتماعی پیدا کنم، اعتبار اجتماعی پیدا کنم، میرم در خونه خدا، نه با ریا و جنگولک بازی و پدر سفته بازی بخوام مثلا عزتی پیدا کنم یا محبوبیتی پیدا کنم. و اگه باورم بشه هو رزاق ذو القوة المتین، رزاق حقیقی فقط خداست، همه رزق هم دست خداست، دیگه برای مثلا 2000 حقوق بیشتر و 2000 نمیدونم پول و یک رتبه بالاتر برم تو اون اداره یا هر جایی که هستم تا مثلا چقدر حقوقم زیاد شه، یه پست بالاتر بگیرم، اینا دیگه میره کنار. میفهمم که رزق هم دست خداست. پس یا حیاتم دست خداست یا مرگم دست خداست. این جور صفات فعلی خداوند، حی بودن، ممیت بودن، محیی بودن، رزاق بودن، عزیز بودن، اینا باور به این صفات الهی در ما یقین ایجاد میکنه. ما گاهی وقتا ریا میکنیم چون از یک کسی میترسیم، از یک چیزی میترسیم. چرا میترسیم؟ چون در رو نفوذ قائلیم، باور داریم نفوذ داره، اثر داره، تأثیر گذاره، تصمیم گیرنده است. ترس مالی نه، لذا سعی کنیم یه جوری عمل بکنیم که مثلا او راضی بشه، خوشحال بشه یا چی. اگر باور کردم که نه، همه چیزم دست خدا، دیگه از او نمیترسم، از خدا میترسم. پس گاهی وقتا ریاهای ما برای رسیدن به یک منافعیه، گاهی وقتا ریا کردن به خاطر مصون ماندن از خلاصه ضررها و آسیبهایی هست. خب خب اگر من باور کردم که این دوتا همش دست خداست، دیگه ریا نمی کنم. پس لذا این که فرمود باور این اخلاص ثمره یقینه، یعنی یقین به این صفات الهی، به این موضوعات، ما در واقع اینا باعث یقین می شود. تا انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.